برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من حال بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
سلام به همگی. همطور که هفته پیش هم خدمتتون گفتم، ما این هفته برنامه زنده نداریم، اما گزیده ای از برنامه های سه ماه گذشته ایستگاه فردا ویژه اعتراضات سراسری در ایران رو این هفته تقدیم حضورتون میکنیم. امروز سه شنبه هم ششم دی ماه 1401 از این لحظه تا ساعت 7 عصر به وقت ایران همراه ما باشید. این روزا جمهوری اسلامی تو وضعیتیه که از نظرش همه دشمنشن، مگه اینکه خلافش ثابت بشه. یعنی عملا یک ملت رو مقابل خودش میبینه و سعی میکنه با ارعاب و سرکوب و وحشیگری مردم رو بترسونه و خونه نشین کنه. یعنی اصلا کاری ندارن که کی معترضه و کی نیست. فکر کن وارد یه خیابون یا کوچه میشن و از اول تا آخر همه خودروها رو میزنن و خورد میکنن. به خودشون هم میگن حافظان امنیت. انقدر تو این مدت فیلم و ویدیو از پلیس در حال تخریب اموال مردم منتشر شده که خودشون هم دیگه تکذیب نمیکنن و میگن همینه که هست. گوش بدین الان این یک نمونشه.
رفتم اصفهان، نیروهای سرکوب کرد، موضوعات دکتر داشتم برای کلیه، مشکل کلیه دارم، تیراندازی کردن به 1, 2, 3, 4, 18 تیر خورده به این ماشین. چرا اما خوب کردن؟ چرا اما ماشین اما خوب کردن؟ من این کاریگر، من با لباس کار.
بله، غصه نخور پدر جان، خدا رو شکر کن خودت زنده و سالمی و فقط به ماشین تیر زدن و چراغای ماشین تو داغون کردن. فقط برای اینکه اوج توحش اینا رو ببینید باید بگم که شلیک با تفنگ ساچمه‌ای به صورت و برای کور کردن انقدر زیاد شده که آمار تخلیه چشم توی بیمارستان‌های چشم پزشکی به طرز بی سابقه ای زیاد شده. دیروز هم گفتیم تو بندرعباس به صورت یک دختر جوون از چند متری با شاتگان شلیک کردن که متاسفانه یک چشمشو از دست داد و نوشت کسی که بهش شلیک کرده با لبخند این کار رو انجام داده. بله، اینها با لبخند جنایت میکنن، همینایی که آمار و اخبار تجاوز تو زندانها و بازداشتگاهاشون حالا دیگه علنی شده، همینایی که دارن اجساد بینام و نشان رو فقط با یک کد و شماره در قبرستان‌های مختلف دفن می‌کنن با عنوان مجهول الهویه، در حالی که خیلی‌ها دنبال ردی از عزیزان گم شده‌شون هستن. بعد همینا ما رو هر روز از داعش می‌ترسوندن. مدیر یک بیمارستان توی گرگان وقتی این داعشی‌های وطنی برای دستگیری زخمی‌ها به بیمارستان هجوم آورده بودن، میگه سعی کرده جلوشون رو بگیره که به خودش هم حمله می‌کنن و کارش به بستری تو سی‌سی‌او می‌کشه. مدیر این بیمارستان در گزارش شرح این ماجرا نوشته که این مامورا اصلا در حالت عادی نبودن و از نظر روحی روانی از کنترل خارج بودن، حتی به حرفای فرماندهشون هم گوش نمی‌کردن، که خیلی‌ها معتقدن این اراذل اوباش از یک سری قرص‌های خاص روانگردان استفاده می‌کنن، قرص‌هایی که داعشی‌ها هم قبل از انجام عملیات انتحاری می‌خوردن و بهش قرص جهادی می‌گفتن. دکتر دیگه‌ای هم باز به دلیل کمک به زخمی‌ها در صومعه سرای گیلان تو مطبش مورد ضرب و شتم ماموران قرار می‌گیره، تو مطب و جلوی چشم بیمارانش. این صحبت‌های همین دکتر با همکارانشه.
فردا استعفا بدین یا تکلیف من روشن کنین. من جونیس، من امنیت ندارم تو این مطب، به من حمله شده، تیراندازی شده، منو انداختن زدن جلوی مریضام. می‌فهمی؟ متأثر کاری به من نمی‌کنه دکتر. دکتر فردا یا همه تعدیل میکنه یا همه استعفا میدید، میدونید یا نه؟ اگه این کار نکنه من آمرو شما تو دنیا میبرم. دارم اینو میگم، تعدیل نمیکنم، این کارو میکنم، به روح پدرم این کارو میکنم، جونم رو تو این را میذارم تا تکلیف من رو روشن نکردیم.
بله، این جماعت دارن به ما حکومت میکنن، این جماعت دارن ما رو از داعش میترسونن. حمله به بیمارستان و مطب و ضرب و شتم کادر درمان که چرا جان زخمی ها رو میخوای نجات بدی؟ کدوم جنایتکاران جنگی بدنام تاریخ چنین کردن؟ و کاش فقط محدود به مراکز درمانی بود، چند روز پیش در شهر قم تو یک مدرسه دخترونه از یک آخوند و یک بسیجی خواسته بودن برای بچه‌ها صحبت کنن. نشون به اونشون که وقتی دختر مدرسه یا حاضر نشدن به چرندیات این دو نفر گوش بدن، تو همون مدرسه اون شخص بسیجی شروع میکنه به کتک زدن دختر بچه‌های 12-13 ساله. اینجور که میگن موهاشونو میکشیده و با لگد بهشون ضربه میزده، جوری که چند تا دانش آموز به بیمارستان منتقل شدن و کلی از پدر و مادرها جمع شدن جلوی مدرسه برای اعتراض. در سنندج هم دیروز به سمت دانش آموزا شلیک کردن که 3 نفر زخمی شدن و حال یکیشون وخیمه. و جالب این روزا که تو هر خیابون و مدرسه و دانشگاهی دارن علیه نظام شعار آزادی میدن، ویدیویی از بنیانگذار همین حکومت منتشر شده که داره به حکومت شاه حمله میکنه با این جملات:
این داد مردم این است که ما آزاد میکنم، بچه های کنترول داد میزنه آزادی، مردهای بزرگ هم داد میزنه آزادی، دانشگاهی هم داد فریاد میزنه، خیر دانشگاهی هم فریاد میزنه، اما آزادی.
عجب، اینکه دقیقاً نعل به نعل همین الان جمهوری اسلامیه که مردم دارن میگن آزادی میخوان. شاه اما به بچه مدرسه یا تیراندازی نمی کرد و ساواکی ها نمی ریختن تو مدرسه بچه ها رو ضرب و شتم کنن. فرقش با شما این بود. گوش بدین بازم هست.
آتشین که الان در ایران روشن شده زبانه کشیده و دهات ایران را عرض می کنم که قصبات ایران را، شهرهای بزرگ و کوچک که ایران را فرا گرفته و این مژده است برای ما که همه ناراضی صدا در آورده. گشته دادن بی خود کنی برای فریاد است که میزنن که ما نمیخواییم این آتش ها هیچ که نمیتونن خاموش کنن، فقط کلیدش دست خودشون هست که بورش گم کنند برد وقتی که رفت هم آرام میشه.
بله، راهکارش همینه که خود امام داد، گفت کلیدش اینه که گورشون رو گم کنن برن. واقعا شما که خودتون رو مرید امام میدونین چرا به رهنموداش عمل نمیکنین؟ بابا مردم شما رو نمیخوان، مگه زوره؟
مردم میگن که ما 50 سال با اختناق زندگی کردیم و خسته شدیم. 50 سال است، بیشتر از 50 سال است. این جوانهای 40-50 ساله ما، 40 ساله ما چشم باز کردن در حال اختناق بودن. آزادی رو به چشم خودشون جوانهای ما ندیدن، نمیدونن مزه آزادی چیه. هر جا چشمشون رو باز کردن یک پاسبان بالای سرشون بوده، یک نظامی بالای سرشون بوده، یک مأمور دولت بالای سرشون بوده، یک چپاولگر بالای سرشون بوده.
داره دقیقاً این روزهای ماها رو توصیف میکنه. چشم باز کردیم، بالا سرمون آخوند دیدیم، کمیته و گشت ارشاد و سپاهی و بسیجی و عامر به معروف و حراست دیدیم. ولی خبر خوب اینه که اینجوری نمیمونه، خودشونم میدونن. به قول یه کاربر توییتر، تازه کجاشو دیدی، شرکت‌های چاپ و نشر هم سررسیدهاشون رو برای سال جدید فعلا چاپ نمیکنن، چون ممکنه تعطیلات رسمی سال دیگه کلاً تغییر کنه نسبت به امسال. بله، همه میدونیم اینجوری قرار نیست بمونه.
تابلو شدیم داره بوش در میاد، خونه شما سو جدول الان دیگه، به به بوی سوختن میاد، داره آخور رو منقل کباب میشه، کشور رو سر تو خراب میکنیم، کشتین فکر کردین ثواب میکنین، حالا مامور عقده ای ترسیدی چرا؟ پس بگو چرا داری فرار میکنی ها؟ مردم ریختن تو خیابو شورتتون آویخته است، جمشید پیش هم هست و کل تو ماویشتر، بالون جیب محکم از قاضیش خر، دوتا مصره بس پا پیچم میشه، یه بیت که رهبرم قاتیش هست، میگم این بیتو با ساتیش زد، زردشه میره پاس مجتبا روی آتیش، این قتل هم باید ثبت بشه توی تاریخ، رو پولتون حساب میکنی ولی تا به جنبی دیگه پولی تو حساب نیست، مردم باستادن روبروت، اون باتومو میکنن تو جلوت، خیابونا مال ماست، روی زمین نمیمونه خونمون، میگیم امسال میده پشت سپاه، مرگ بر کل نظام، امسال میده پشت سپاه، مرگ بر کل نظام، امسال میده پشت سپاه، مرگ بر کل نظام، امسال میده پشت سپاه، مرگ بر کل نظام. انتقام همه کولبری هستیم، برای اون تو سری هست، خواستین زن و زندانی کنین، حالا روی عوام چخن رو سریا، شما تشت نفر بشه صفحه الواتون، یه کوچه رو میبندم من تنها، حقتونو میذاریم کف دستاتون، زن یعنی مادر همه مردا، ما میجنگیم حتی با سنگ و چماخ، سیم برق و بزاق، همه یه پارچه با هم دیگه فریاد میزنیم، برای ایران آوردیم ننگ و شما، نیمکتا میرن هوا سر کلاس، چو تو مدرسه با چرند سرا پر میشه، ببین کفن سفید میکنیم تن سپا، چو تو پاسگاه به معترض تجاوز میشه، اینجا حتی میشه چپ زانتیا، پایگاه رو میسوزونیم بعد لاستیکا، مردم کف خیابونن، طول مصورا کف آمریکا، سهدلی سری بد میخوری، شنیدم ترسیدی رفتی پلیس، هر اسمی که بهمون اضافه میشه در ازاش 5 تا سپاهی
بیا افتاد میده پشت سپا مرد بر کل نظام افتاد میده پشت سپا مرد بر کل نظام افتاد میده پشت سپا مرد بر کل نظام افتاد میده پشت سپا مرد بر کل نظام
یک پلیسی با خونسردی تمام زانوشو بگذاره روی گردن یک سیاه‌پوستی و همطور نگه داره و فشار رو بده تا او جان بده.
ولی اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده.
ضرب و شتمی تا کنون از دستگاه های نظارت به ما گزارش نشده.
بودن پدر عرف معمولی بهشون میگن خانم بد حجاب، حالا چیکار کنیم؟ اشکم از چشمش داره میریزه. ردش کنید مصلحت حق، یه نقصی داره. مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص های این حقیر باطنه، نمیبینن.
همه ما هر موقع بحث حجاب شده بارها این جمله رو شنیدیم که گفتن مگه چیه؟ یه تیک پارچه است دیگه. حالا به بهانه قتل مهسا و بالا گرفتن بحث این گرفتاری همیشگی زنای ایرانی، میخوام از تجربه خودم به عنوان یک زن ایرانی در مورد این یه تیک پارچه بگم. تمام مدتی که بیرون از خونه هستی باید مواظب همین یه تیک پارچه باشی، یعنی همه فکرت این باشه که عقب نره، نیفته، نکنه کافی نباشه و بلایی سرت بیارن، نکنه یه نفر از رنگش، از شکلش، از اندازش خوشش نیاد و اذیتت بکنه. بله، وقتی میگیم حجاب ابزار سرکوب زنانه، دقیقاً به همین خاطره. فکرتو مشغول میکنه و حضورت رو توی اجتماع محدود. حجاب اجباری اجبار به پوشیدن یه لباس خاص نیست. همه چیز اونقدر گنگ و نامشخص و سلیقه‌ایه که با هر لباسی که بیرون بری باید مدام در حراس باشی. هر نهادی، هر اداره‌ای، هر منطقه‌ای از شهر برای خودش جداگونه تصمیم میگیره که پوششت کافی هست یا نه. زندگی و مرگ تو بسته به اینه که نظر فلان عمله ظلم راجب نوع لباسی که پوشیدی چیه. هیچ زنی دوست نداره شهروند درجه دوم باشه، هویتش با پدر، شوهرش یا پسرش تعریف بشه، سهمش از ارث نصف بقیه باشه. شاید این چیزا توی نگاه اول به یه زن دیده نشه، ولی برای زنای ایران حجاب ویترینیه که همه این تبعیض‌ها رو به نمایش میذاره. بعضی وقتا قبل از بیرون رفتن، وقتی برای آخرین بار جلوی آینه وامیستادم و خودم رو چک میکردم، به تصویر خودم تو آینه خیره میشدم. دلم نمیخواست همین یه تیک پارچه رو بندازم روی سرم. احساس میکردم وزن این یه تیکه پارچه ممکنه گردنم رو خورد کنه. حجاب امضای یک زن پای توافقی که قانون شرع براش تعیین کرده، قانونی که در بهترین حالت اونو به اندازه نصف یک مرد در نظر میگیره. تو وقتی حجاب رو بپذیری، بقیه یه پکیج تبعیض رو هم پذیرفتی، پس زورکی هم که شده باید قبولش کنی. یا قبولش میکنی یا بهت میقبولوننش. برای همینه که مسئله حجاب اینقدر برای جمهوری اسلامی مهمه. امضای زوری یکی از زنا برای چشم پوشی از تمام حقوقشون گرفته. شما با نگاه کردن به تک تک افراد جامعه نمیتونی بگی که این آدم دین داره یا نه، نمازشو خونده، روزشو گرفته یا نه، ولی یک زن محجبه داره اعتقادش به اسلام رو نمایش میده و جمهوری اسلامی هم عاشق نمایشه. هیئت‌های عزاداری، راهپیمایی اربعین، گشت روزه‌خواری تو ماه رمضان و گشت ارشاد هم کمکشون میکنه که به دروغ نشون بده همه مردم ایران به اسلام پایبند هستن و حکومت اسلامی میخوان. هنوزم بعد از این همه سال بیرون بودن از ایران، گاهی ناخودآگاه دست میکشم روی روسری، روی سرم، روسری رو که ندارم مرتب کنم. چیزی که دیگه روی سرم نیست، دیگه اجباری به پوشیدنش ندارم، بهش اعتقادی ندارم، ولی احساس ناامنی که برام ایجاد شده به این راحتی از بین نمیره.
چون دل جانم بنشینی اولین تیری که به قلب رژیم زده شد گشت ارشاد بود. آقا الان موقع اتحاده، مردم موقع اتحاده، متحد شین. اتحاد اتحاد.
واقعیت اینه که تا وقتی دانش آموزای ما از سن 6-7 سالگی دخترها مجبورن که سر خودشون مقنعه بکنن و با شلوار پارچه‌ای گشاد برن مدرسه، کارمندای زن ما مجبورن لباسای گشاد رو به درد نخور درب داغون بپوشن و یه لچک بندازن سرشون برن اداره، نمیتونیم بگیم گشت ارشاد جمع شد. گشت ارشاد هم که خیلی وقت جمع شده، اون پلیس امنیت اخلاقیه. این بازی ها دیگه تموم شده و این قانون هم موقعی برداشته میشه که همه این افرادی که گفتم بتونن به صورت رسمی و عمومی آزادی پوشش داشته باشن. تا قبل از اون چی نشد.
ما ساکر نمیخواهیم نمازم
رفت سلیم بطن شاهدان خازیان بیزنن بیز جان خستگان پاره یکن منن به جای اون به قلب من بزن جهان ترانه میشود
امان بده به دوستمش بخون که جا
بعد از اینکه تو اعتراضات مردمی چندین بار معترضین موفق شدن مامورین سرکوب رو گیر بندازن و باهاشون حسابی درگیر شدن و یه ضربه شست خوبی هم بهشون نشون دادن، یه سری از دوستانی که معمولاً از زیر لحاف اتفاقات روز رو خیلی دقیق پیگیری میکنن شروع کردن به ابراز نگرانی از این اتفاقات و یه ترکیبی رو ساختن و ازش آویزون شدن به نام چرخه خشونت. که یعنی چی؟ که یعنی این چرخه خشونت الان بین معترضین و سرکوبگران تشکیل شده و وای خیلی خطرناکه، وای داریم به کجا میریم، وای نزنید و از این حرفا. خب البته در جواب اینا بعضیا معتقدن که اگه کسی فقط یه بار، فقط یک بار از زیر لحاف بیرون اومده باشه و فقط یک بار تو این 20-30 ساله از نزدیک نحوه برخورد نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی رو با معترضین دیده باشه، حتما این حرفا رو نمیزنه. چون خب الان مردم قطعا عصبانی ان و میزان خشمشون بالاست، ولی مثلا سال 88 که راهپیمایی سکوت میکردن و اون همه کشته افتاد رو دستشون چی؟ یا سال 78 که اصلا کار خاصی نمیکردن و 4 تا شعار دادن و فقط میگفتن چرا یه روزنامه بسته شده چی؟ که اون همه دانشجو رو توی کوی دانشگاه زدن و داغون کردن. دهه 60 و سالهای اول انقلاب هم که دیگه به هر گوشش نگاه کنی رسما انگار داری یه فیلم ترسناک میبینی که توش از خلخالی و لاجوردی گرفته تا خود همون امام امت، همه دست به کار بودن که فقط بکشن. هزاران جوون فقط به خاطر فروختن 4 تا روزنامه یا عضویت توی حزب یا طرفداری از یه اندیشه اعدام شدن و خود حکومت چرخه که چرس کنم اقیانوس خشونت را انداخت تا برسیم به الان که بعد از این همه سال بازم یه جوری دارن مردمو میزنن که انگار قاتلای آب و اجدادیشون رو گرفتن. بعد یه سری از زیر پتو میان بیرون و میگن وای نه به چرخه خشونت، وای نه تو رو خدا اون مأمور نیروی انتظامی رو نزنید، وای اون یارو لباس شخصی خیلی گناه داشت، تنها گیر آوردینش نزنینش. انگار اونها وقتی یه جوون 20 ساله رو گیر میارن همه میشن پوریای ولی و با حفظ قواعد جوانمردی یکی یکی میان جلو. نه خیر، اونها انقدر میزنن و انقدر میزنن و انقدر بالا سرش وامیستن تا حتی کسی نتونه به موقع برسونتش به بیمارستان تا همونجا در دم جان بده. بله این است جمهوری اسلامی. یه سری ها توصیه میکنن میگن اگه کسی دوروبرتون بود و از این حرفای چرخه خشونتی زد، شما اون ویدیوی خوفناک نازیاباد رو بهش نشون بدید ببینید واکنششون چیه. تو اون ویدیو مأمورین سرکوب یه نفر رو زدن، اون شخص روی زمین افتاده، بعد به نوبت میان با باتون و هر وسیله دیگه که در دست دارن میزنن و باز هم میزنن در حالی که اون افتاده و به نظر بیهوش میاد و باز هم میزننش. یکی دیگه میاد با موتور از روی طرف رد میشه، بعدش هم یکی از فاصله کمتر از 1 متر بهش شلیک میکنه. دیگه از این وحشیانه تر داریم؟ تو حیات وحشم وقتی یه حیوان درنده یه آهو رو شکار میکنه، موقعی که شکار از تقلا میفته و عملا تسلیم میشه، اون حیوان درنده دیگه ولش میکنه تا بعدن بره بخورتش. این مأمورین سرکوب جمهوری اسلامی اما ظاهرن به هیچی راضی نیستن و فقط میزنن. بعد شما وقتی همچین چیزایی رو میبینی بازم روت میشه بگی چرخه خشونت رو متوقف کنید؟ البته بعضیا میگن این دوستان زیر پتویی ما در این جور مواقع از گاندی و ماندلا هم بالا میرن تا بگن معترض خوب کسیه که فقط کتک میخوره. ولی خب در این مورد هم پادزهر وجود داره و خود نلسون ماندلا به عنوان رهبر مبارزات علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی انگار دقیقاً در جواب همین مسئله در یک مصاحبه اینطور گفته که من ترجمهش رو میخونم. جایی که حکومت به صورت مسالمت‌آمیز گفتگو می‌کند، می‌خواهد مشکلات را با استفاده از ابزارهای مسالمت‌آمیز حل کند و با ملت تحت ظلم صحبت کند، این خیلی برای مردم سخت خواهد بود که به خشونت روی بیاورند. اما وقتی حکومت نهادهای سیاسی را ممنوع اعلام می‌کند، فعالیت‌های سیاسی را ممنوع اعلام می‌کند، افراد را با تحمیل ممنوعیت‌ها فلج می‌کند و سرکوب را تشدید می‌کند و تمامی فعالیت‌های سیاسی را وحشیانه قلقم می‌کند، از ما انتظار دارید چه کار بکنیم؟ ما باید متوسل به خشونت شویم تا از خودمان دفاع کنیم. بله، خیلی ها معتقدن این روزا که بعضی دوستان جدیدن با ترکیباتی مثل چرخه خشونت آشنا شدن، لطفاً ما رو زخم نکنن و نگرانی بابت بالا رفتن میزان خشونت رو با شخص شخیص ایشون مطرح کنن.
خشونت یعنی چه؟ خشونت یعنی مثلا کشتن، کتک زدن، زندان کردن. اونجایی که در مقابل اغتشاشگری، در مقابل تعدی از قانون قرار میگیرد حکومت اسلامی، بایستی با قدرت، با قاطعیت، با خشونت. از اسم خشونت که نباید ترسید.
بله، خیلی وقت پیش ایشون ترسش از خشونت ریخته و به نیروهاش گفته با خیال راحت مردمو بکشید. داریم در مورد رهبر نظامی حرف میزنیم که این روزا مبهوت از ضرباتی که خورده، کسی که خودش اولین فرماندهنده آغاز و پیشبرد و تکمیل چرخه خشونته. اون مسئول این شرایط، نه مردمی که دارن به مشروع ترین شکل ممکن و با دست خالی از خودشون دفاع مشروع میکنن.
شدیم و صدتون رو شکستیم، ما بی شماریم، ما یکی هستیم. موهاشو میبست و میگفت بوی آزادی میاد، از پشت این همه دود و خون نور شادی میاد. خشم تو رگهاش میجوشه و فریاد توی مغزش، کفشاشو میپوشه، فکرش اینه که شهر رو پس بگیره، دستاشو سمت مردمش میگیره.
کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم
زندگی آزادی.
ما اختشاش به هم ریختن امنیتی کشور
اختشاشی نکنیم. ما اعتراض داریم.
زندگی آزادی.
یکی از اعتراضات تو هم با سوگواری که تعدادی از زنان ایرانی در ماجرای مهسا امینی دارن انجام میدن، ماجرای بریدن موهاست که چقدر هم تلخ دیدن این تصاویر که اکثرا با بغض و اشک موهاشون رو قیچی میکنن و برخی همزمان زیر لب شعری هم در سوگ مهسا امینی زمزمه میکنن.
از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیده. از ماتم سر به قدشان سر با جانم سر خدا سر و خمیده.
حتما میدونید که بریدن مو یک نوع سوگواری باستانی در ایرانه و در متونی مثل شاهنامه هم دربارش گفته شده و مثلا فردوسی در داستان سیاوش سوگ زنان رو اینطور تصویر میکنه برامون: همه بندگان موی کردند باز، فرنگیس مشکین کمند دراز، برید و میان را به گیسو ببست، به فندق گل ارغوان را بخست. یا مثلا عطار نیشابوری در منظومه الهی نامه در وصف سوگواری زنی که نوزادش رو کشته بودن گفته: سحرگه مادر آن کشته زار، ز بهر شیر دادن گشت بیدار، به دیدان طفل را بریده سرباز، برآورد از دل پردرد آواز، فغانی و خروشی در جهان بست، دو گیسو را بریده بر میان بست. پس میبینید که توی فرهنگ ایرانی هم چقدر این نوع سوگواری عمیق و خالصه و حالا زنان ایران چقدر هوشمندانه از اعماق تاریخ یک رسم هزاران ساله رو درآوردن و دارن انجامش میدن و به مدد شبکه‌های اجتماعی عمق سوگمندی و اعتراضشون رو به دیگران نشون میدن. و جالب‌تر این که تعداد زیادی از این زنان اعلام کردن: من با همین موهای بریده و بدون روسری بیرون میرم و از همین جا اعلام میکنم هیچ بیماری زمینه‌ای هم ندارم، که خودش تلخترین تنزیه که میشه در قالب اعتراض به زبون آورد. تا شاید اونی که خودش رو به ناشنوایی و نافهمی زده بفهمه. وقتی انسانی به این درجه از شجاعت میرسه دیگه چیزی برای ترسیدن و از دست دادن نداره.
پرونی برای 42-43 سال ترس ناجوان مردانه ایه که تو دل دختره سرزمینمون گرفتین انداختین، که مبادا میان بیرون یه ماشین گشت ارشاد جلوشون نیش ترمز نزنه یا با دوربینای مخفیشون چهرهشون رو بر ندارن و براشون پیامک خانومم حجابتو رعایت بکن بفرستن. عمام پرونی هنوز اول فهرسته. دستگرمی بچه ها، شوخی و طنز بچه هاست که انرژی بگیرنه. هنوز باقی شماره های فهرست مونده، هنوز یه کارهای مردم یه برنامه هایی برای شما دارن که روزی 100 دفعه آرزو بکنی مردم کاش که همین قضیه عمام پرونی رو فقط انجام میدادن. یعنی شما میای جلو تک تک مردم عمامت رو پرت میکنید، میگه آقا جون مادرتون بیان همین قضیه عمام پرونی رو انجام بدین، ولی این کارو تو رو خدا نکنین. بابا یکم صفر بگیرین، هنوز اول ماجراست، ما هنوز خیلی با شما کار داریم. زشت اینقدر سری وا بدین، اینقدر سوسول نباشین.
آزادی آزادی آزادی
این عمام پرانی یه جور دیگه داره نماد اعتراضی میشه به نظر من، و خیلی هم خوبه. این آخونده وقتی از خونه میان بیرون قیافه همشون استرس و استراب هست. بذار اینا متوجه بشن که گیر دادن به پوشش مردم توی این 43 سال چه عذابی برای اینا داشته. حالا یه مدت هم مردم به پوشش اینا گیر بدن، نمیخوانم جمع بکنم برم.
این روزا جذاب در اعتراضای مردمی چیزی که بیشتر به چشم کارشناسا و حتی مردم اومده عدم توانایی حکومت در پایان دادن به این اعتراضاته. البته نه اینکه نخوان نتونستن این ماجرا رو تموم کنن. این ناتوانی هم دو سر داره. یه سرش مردمن که این دفعه جنس اعتراضشون با همیشه فرق داره و با تهدیدها و برخوردهای خشنی که باشون شده به خونه برنگشتن و انگار تا به سرانجام نرسیدن خواسته هاشون برنامه‌ای هم برای به خونه رفتن ندارن. یه سر دیگه ماجرا هم حکومته که خب شیوه هاش در برخورد با اعتراضات مردمی انقدر تکراری و نخنما شده که هیچ کدومشون هنوز نتونسته خللی تو صف معترضین ایجاد کنه. برای اینکه بدونیم شیوه هاشون چقدر نخنما و تکراری شده، یه نگاهی میخوام بندازم به یه شماره قدیمی از مجله مدیریت بحران. این مجله مجله‌ایه که تو دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه منتشر میشه. این سال 95 یه مقاله‌ای تو یکی از شماره‌های این مجله چاپ شد به اسم عملیات روانی و تأثیر آن بر اغتشاشات شهری. تو این مقاله اومدن نظر 380 نفر از فرمانده‌های نیروی انتظامی رو بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که با بهره‌گیری روشمند و از پیش تدبیر شده ی عملیات روانی میتوان کنش‌ها و تجمعات اعتراض‌آمیز را مهار کرد. که خب اتفاقا تو این مدت هم خیلی تو شبکه‌های اجتماعی و توییتر به این بخش از مقاله که براتون میخونم استناد میشد و گاهی هم کاربرا باش شوخی می‌کردن. الان روش هاشون رو از متن مقاله میخونم براتون. فکر نمی کنم خیلی احتیاجی به توضیح داشته باشه چون هر کدومشو بگم مصداقش چه در گذشته چه در همین دو ماهی گذشته میاد تو ذهنتون. یک، استفاده از عوامل نفوذ در بین معترضان که خب واضحه. دو، متقاعدسازی و مذاکره با معترضان که خب نه سابق بر این و نه الان از این روش خیلی استفاده نکردن و نمی کنن. البته همیشه فقط اداشو در میارن، مثل گفتگویی که آقای اجی میخواست انجام بده. 3، همدردی با معترضان، خلع سلاح روانی آنان. خب این یکی رو اون اوایل وقتی مامورا با سیل جمعیت مردم مواجه میشدن چند باری دیدیم که خب همونم کلک و عقشون بود، چون وقتی به این روش رو میارن که تعدادشون کمتر از معترضین باشه. شماره 4، ایجاد کانونهای خبری جدید. خب این روش چون حکومت خیلی وقت رسانه رو باخته، حداقل تو رسانه‌های رسمیش خیلی جواب نمیده، ولی همچنان از طرق مختلف مثل اکانت‌های فیک و سایبری یا اقدام به شایع پراکنی میکنه یا سعی میکنه بیاد خبرهای حاشیه‌ای رو خیلی مهم جلوه بده تا حواس معترضین رو پرت کنه. شماره 5، اعترافگیری از رهبران گروه‌های معترض. خب این یکی هنوزم در صدر روش‌های برخورد با معترضانه، با این تفاوت که این بار اعتراضات رهبر نداره و خب هر کسی رو تو خیابون می‌گیرن میگن لیدره و ازش اعتراف تلویزیونی می‌گیرن. 6، نشر شایعه دستگیری رهبران گروه‌های معترض. خب این یه موردم چون هنوز دارن دنبال رهبر اعتراضات می‌گردن نتونستن عملیش کنن. شماره 7، ترساندن معترضان، که خب این روزا بیشتر تخم مرغاشون میشه گفت تو همین سبده و همه زورشون رو میزنن که بگن ما خیلی وحشی و حیوان و جنایتکاریم و بشینین تو خونه هاتون. 8، نشر شایعه وجود جاسوس در بین معترضان. 9، افشای وابستگی رهبران گروه های معترض، که خب اینم از نظر حکومت هر کی با نظام و شخص اولش مشکل داشته باشه حتما وابسته به دشمنه. شماره 10، فریب گروه های معترض، که خب اینم از روش های قدیمی و همیشگیه که هم تو خبرگزاری های داخلی و صدا و سیما میبینیم، هم بازم با سایبری های موجود در شبکه های اجتماعی. شماره 11 و 12 هم به ابتذال کشاندن و به سخره گرفتن خواسته های معترضانه. این دو مورد رو این دفعه زیاد دیدیم و کلید واژه شون هم اینه که معترضا فقط میخوان لخشن و هیچ کدوم از حرفا و شعارهای معترضین رو هم نمیشنون و فقط روی همین موضوع مانور میدن که هدف معترضین لخت شدن و استخر مختلط و نمیدونم این چیزاست. پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اینا مخشون انقدرام تعطیل نیست که نفهمن مردم برای چی کف خیابونن و ریشه خشم و اعتراضشون کجاست، بلکه همه اینها یک بازیه و یکی از اصول کلاسیک و همونطوری که میبینید نوشته شده برای سرکوب مردمه. و اما شماره 13، که ایجاد سپر بلا یا قربانی کردن بعضی عوامل خودیه. خب هنوز از کشتار شاه چراغ خیلی نگذشته و هنوزم ملت دارن شعار میدن همونی که چلاغ قاتل شاه چراغه. یعنی میشه گفت مردم تو خیلی از این موارد و روش هایی که گفتم دستشون رو کامل خوندن، هر از گاهی خبرهایی میاد، مثلا مردم چادر زنان ولایی رو تو خیابون از سرشون کشیدن یا خونه بسیجی ها رو آتیش زدن و کلن همه اینا تو همین دستبندی قرار میگیره. و وقتی به دو ماه گذشته نگاه میکنیم میبینیم تقریبا تمام 13 موردی که تو این مقاله برای مهار اعتراضات اشاره شده بود داره اجرا میشه، ولی با توجه به هوش بسیار بالا و شجاعت مردم کف خیابون هنوز این روش ها نتونسته انسجام معترضین رو بشکنه، که خب ظاهرن اینجوری که بوش میاد باید برای این قیام انقلابی مردم ایران دنبال یه پلن بی برای نجات خودشون باشن، چیزی شبیه به بستن چمدون.
میکشی و کش من دوباره زنده تر وای من نگاه 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 مادران لاله ها و ناله ها و ناله ها هر گلی زمین زدی جاودانه می شود ترس تو شبیه یک تازیانه می شود میزنی بر تنم چون فدای میهنم هر زخمی بزن سر جوانه می شود باز نمایان کنم و رنگ دوران زنم و کاوه ایران منم و هرچه تو ویران کردی باز من ایران کنم و خالی یاران کنم و شب چراغان کنم و هرچه تو پنهان کردی باز نمایان کنم و رنگ دوران زنم و کاوه ایران منم و هرچه تو ویران کردی باز من ایران کنم و شبیه یک تازیانه می شود دیدنی بر تنم چون فدای میهنم هر زخمی بزن صد جوانه می شود
زن زندگی آزادی.
بس این تر جمع شدن گشت ارشاد که شنیدم خیلی دوست داشتم برگردم به اون روزای اوایل اعتراضات ببینم این پروپاگاندای جمهوری اسلامی وقتی دور یک میز جمع شده بودن چه حرفایی می‌زدن. مثلا یه نفر اون سمت میز نشسته بوده مثلا گفته بوده بچه‌ها من یه تر دارم عالی 20-20 مولای درزش نمیره. خب چی هست؟ ما الان نمیگیم که مثلا گشت ارشاد جمع بکنیم، نه ما بیکله‌تر از این حرفاییم، باید قبول بکنیم ما سه ماه خوب میزنیم میکشیم کور میکنیم زندانی میکنیم، بعد سه ماه ورم داریم آقا میگیم که آقا گشت ارشاد به خاطر کارش گرفتیم جمع کردیم. اگه این اعتراضات جمع نشد بیاین توف کنیم تو صورت من، که جا داره من از همینجا بگم شاخشم شد صورتتو آماده بکن که همسنفیات قرار قشنگ توف بارون بکنن، چون مردم تصمیمشون رو گرفتن پا هم پس نمیکشن. شما اگه تونستی نیکا و مهسا و نوید و زندشون بکنی مردم هم عقب میکشن.
مهسا داری قاضیه از وجود ما آسیه مجازات ما خشونته همین خشونته ما سرکشیه.
جناب مزمله شما به سنگ پاماله قزوین به قول ما شیرازی ها گفتی زیکی خدایی تو دیگه کی هستی؟ یعنی من کم آوردم جلوات یعنی پوس به این کلوفتی ایه
زمزمه این شعر کودکانه زنده یاد عباس شریفی یمین که توی کتاب‌های درسی دوران دبستان ما هم بود شاید برای خیلی ها خاطر انگیز باشه. ما گل‌های خندانیم، فرزندان ایرانیم، ایران پاک خود را مانند جان می‌دانیم. ما باید دانا باشیم، هوشیار و بینا باشیم، از بحر حفظ ایران باید توانا باشیم. آباد باش ای ایران، آزاد باش ای ایران، از ما فرزندان خود دلشاد باش ای ایران. اگه یادتون باشه تصویرسازی این شعر هم توی کتاب درسی شامل چند تا بچه بود که دستاشونو داده بودن به هم و یه حلقه تشکیل داده بودن که خب نشونه اتحاد بود و همدلی. حالا دو سه دهه از اون روزا گذشته و بچه های اون دوران بزرگ شدن و خیلی هاشون دیگه حتی پدر و مادر این دهه 80 هایی هستند که الان امان از دیکتاتور و خیابون‌های شهر بریدن. باورش سخته که از اون بچه‌هایی که ما باهاشون پشت نیمکت‌ها می‌نشستیم و ساندویچ‌های زنگ تفریح رو باهاشون نصف می‌کردیم و بازی‌های کودکانمون رو باهاشون شریک می‌شدیم و شیطنت‌های گاه و بیگاهمون باهاشون پیوند می‌خورد، یه تعدادشون رفتن شدن نیروی امنیتی و انتظامی. یعنی همینایی که الان با توم و اسلحه به دست تو خیابون دارن همکلاسی‌های سابقشون رو می‌زنن و می‌گیرن و می‌کشن. باورش خیلی سخته، خیلی سخته باورشونی که تو اون لباسای حجیم و مخوف داره مثل یه ربات بچه های ما رو میزنه، همون همکلاسی و بچه محل و رفیق دوران کودکی باشه. باید از این رفقا و همکلاسی های سابق خواست که به حرمت همه اون لحظات شیرین و بیریا و بیتکرار کودکانه به خودشون بیان و نکنن کاری رو که پس فردا براش هیچ بهانه‌ای رو نشه قبول کرد. یادت باشه هم کلاسی، اون باتومی که توی هوا میچرخونی سر یه ملت رو نشونه گرفته، اون ماشه‌ای که دستت روشه و بی‌محابا فشارش میدی هدفش قلب تک تک ماست. هم کلاسی، هم محل یا هم شهری قدیمی، من اگه جای تو بودم نگرانیم از اون روزی بود که شاید اصلا از روزهایی که توش هستیم دور نباشه. پس نکن، نزن، نکش. هم کلاسی، هم محلی، هم شهری قدیمی.
گرچه پاییز دگر شد، ناله هامون بی اثر شد، ولی نوبت ما میشه، نوبت آسمون نقش غلط زد، سایه هاشو پیش و پس، این بازی عوض میشه، بازی همه اونایی که مردن سر یه تارمون، گلونایی که خوردن جای باتوم ولایت، ساچمه یه ننگ فقاعت مونده رو تن نحیفت، ده تایی شدن حریفت، ده تا کفتار و یه آهو سر تو به زور بازو به لب جدول کوبیدن، من دیگه هیچی ندیدم، همه اونایی که مردن سر یه تارمون، گلولایی که خوردن از دین و آیین زور، همه اونایی که بردن به اسم رهبر کور، کی میگه اینا گرگن؟ ای فیمون که لاشش شرف داشت، نوبت ما میشه، نوبت مون بازی عوض میشه، بازی قصهشون زیر و زبر شد، حقه هاشون بی اثر شد، عمرشون به سر رسید و لقمه های نجویده، آسمون فصل و برق زد، سایه هاشو پیش و پس زد، وصف این همه شجاعت کار من نیست، همه اونایی که مردن سر یه تارمون، گلولایی که خوردن از دین و آینه زور، همه اونایی که مردن